près de ma tendance. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر را از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید با موضوع سالن‌های اختصاصی، بایدها و نبایدها. بسیار خرسند میشیم که پیام‌ها و نقطه نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین پیامک اختصاصی 301035. در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنین میتونید برنامه ما و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به آدرس www.radiogoftegu.ir بشنوید و دنبال کنید. خانم رایگان بفرمایید دیگه چه خبر؟
خواهش میکنم یه چند تا خبر هست که اگه اجازه بدیم بخونم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
لزوم تفاهم ارشاد و تلویزیون برای نجات تئاتر. هادی مرزبان معتقد است در شرایط کرونایی موجود تولید و پخش تئاتر میتواند علاوه بر اشتغال زایی برای هنرمندان تئاتر، رابطه مخاطبان با این هنر را نیز حفظ کند.
چقدر عالی آقای نصیری، خبری بود که ما الان داشتیم پینامونش بحث میکنیم. امیدوارم که اتفاق فرخنده بیفته، نه تنها با تلویزیون، امیدوارم این اتفاق و این تفاهمنامه با جاهای مختلفی برگزار بشه و برقرار بشه، حتی با شهرداری و جاهای مختلف که بشه حمایت بشه. حالا الان بحث کرونا رو داریم، انشالله برچیده خواهد شد، بتونن بیلبورد در اختیار بذارن، چیزهایی که از قبل بوده، این امکانات در اختیار این هنرمندان بوده. متشکرم. خبر بعدی.
خواهش میکنم. آژیر قرمز معیشت هنرمندان به صدا در اومده است. راهی جز تعامل نداریم. رحیمی نویسنده و کارگردان و عضو هیئت مدیره خانه تئاتر معتقد است برای رفع مشکلات تئاتر باید هر سه قوه وارد عمل شوند، چون دیگر آژیر قرمز معیشت هنرمندان به صدا در آمده است.
البته این آژیر قرمز سال هاست به صدا در آمده، ولی تو این چند ماه اخیر صداش بیشتر شده.
بله بفرمایید. ادامه بحران اجرا در سالن اصلی، اگرهایی که برای تئاتر وجود دارد. رئیس مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد هنوز هیچ گروهی برای اجرا در سالن اصلی این مجموعه اقدام نکرده و دلیل این امر نیز شرایط اقتصادی و وضعیت کرونایی موجود است.
بله آقای نصیری، چه اتفاقی افتاد که هنرمندان، حالا آقای پسیانی داشتن خوب فروش میکردن، شاید این توقیفه در حقیقت توقف اجرا به خاطر مسائل کرونا باعث این شد که ایشون انصراف دادن، بعد از اون آقای نعیمی میخواستن اجرا داشته باشن، ایشون هم انصراف دادن، یه هنرمند دیگری هم الان من حضور ذهن ندارم که ایشون هم فکر میکنم قرار بود اجرا برن، ایشون هم انصراف دادن، دلیل چیست؟
نکته که وجود داره اینه که جان پیوند، والا خب دیگه الان اجرا رفتن تو این شرایط کرونا که هر روز امکان و ریسک بالای تعطیلی دوباره وجود داره، واقعا برای گروه های بزرگ خیلی سخته و شاید بزرگوارانی مثل آقای پسیانی و آقای نعیمی هم با تعداد نفراتی که دارن و اجراهایی که دارن،
دیگری هم آقای حسین پور بود یادم اومد، نمیشه گالیله رو قرار بود کار کنه.
بله بله، ایشون البته توی تایم خیلی دورتری نسبت به این دو بزرگوار بودن، یعنی آقای پسیانی که خب نوبت اجراشون توی اسفند ماه بود، آقای نعیمی هم که فروردین اردیبهشت بودن، آقای حسین پور خیلی چند ماه آینده بودن که ایشون هم در حقیقت خب زندگی گالیله که در حقیقت برتولد برشت نوشته، خب یه گروه خیلی عظیم و بزرگی رو میطلبه که اجرا برن. خب تو این شرایط واقعا به جهت بهداشتی و ایمنی اصلا قابل حزم نیست.
آقای نصیری من یه پرانتز باز کنم، هر وقت اسم گالیله میاد من خیلی دوست دارم یادی بکنیم از زنده یاد حمید سمندریان، با یادش گرامی بدیم، خدا رحمت کنه، استاد همه عزیزان هست،
خداوند همه عزیزان و در گذشتگان هنر رو رحمت بکنه که واقعا مدیون این اساتید بزرگوار هستیم. ولی کن بحث اساسی در حقیقت این ریسک بالاییه که وجود داره و گروه ها نمیتونن این در حقیقت مورد رو بپذیرن و بتونن انجام بدن، و همین شکل میشه که الان سالن ها با اما اگرهای فراوانی هستن و حتی مدیرانی که تو بدنه مرکز هنرهای نمایشی دارن فعالیت میکنن، این بزرگواران هم الان در حقیقت خیلی آهسته و دست به دست حرکت میکنن که ستاد ملی مقابله با کرونا هر وقت اعلام بکنه باید تعطیلی اتفاق بیفته و با بقیه شرایط و موازی که وجود داره. و اینها در حقیقت، حالا ما توی بحث بدنه تئاتر دولتی داریم صحبت میکنیم، بچه‌ها و دوستانی که جزء تئاتر خصوصی هم هستن اونها هم به شکلی با همین مسائل دست به گریبان هستن. و اینکه گفتم حالا شاکله اصلی که اصلا قبل از کرونا هم در این حوزه بودش، اونها هم وجود داره و بالاتر از این مسائل هست.
خیلی متشکرم. خانم بگم بفرمایید.
تئاترها در شرایط کرونایی میدانی اجرا شوند، ابهام در شرایط تعزیه. داوود فتلی بیگی معتقد است در شرایط کرونایی موجود بهترین شکل اجرای تئاتری می تواند به صورت میدانی باشد، حتی برای نمایش‌های صحنه‌ای.
بله، این نظری است. به هر جهت فکر می‌کنم سال‌هاست این اتفاق افتاده و هنرمندانی که حتی عنوان نمایشگران تئاتر خیابانی ما می‌شناسیمشون، حالا جالبم از هر گزارش و هر اخباری رو که سرکار خانم رایگان میخونم به نوعی آقای نصیری به شما هم بر میگرده، شما هم دستی سالهاست در زمینه تئاتر خیابانی دارید. به نظرم میرسه الان زمان بسیار مناسبیه، مخصوصا که مردم روحیهشون رو از دست دادن خیلی وقتا، یه مقدار این کسالت و این خمودگی خدای نکرده باعث این نشه که متعاقب اون اتفاقات ناگواری رو مرقم بزنیم. و به نظرم میرسه هنرمندان نمایشگران خیابانی اینجا وظیفه‌شونه که به میدان میان، کما اینکه فکر میکنم شروع شده اتفاقایی رو تو اون گذرگاه تالار وحدت اگر اشتباه نکنم اسمش گذاشتن اونجا انجام شده، درست میگم آقای نصیری؟
والا توی این در حقیقت پهنه فرهنگی رودکی که حالا
مرسی اصلاح کردی، پهنه فرهنگی رودکی
از دوستان رو در حقیقت خودشون دعوت میکنن و در حقیقت اجرا میرن و هیچ در حقیقت مناسبات فراخوانی و اجرایی نداره و شما بعضا میبینید که گروهایی هستن که اجرا میرن. اتفاق خوبیه، ولی که نیاز به یه بازنگری اساسی داره به جهت اینکه
همه هنرمندان بهره مند بشن.
بله، در حقیقت شما بهتر از من میدونید، چون سالها میدونم که حداقل شما دوشادین شه نمایشگران خیابانی کار کردید و از دهه 70 و 80 من خاطرم هستش که آثار ارجمند و بزرگواری و آخری رو از شما من دیدم، از شما و گروه محترمتون دیدم و در کنار شما اجرا داشتم یا دیدم از گروه شما. به همین خاطر اینکه خون تازهی وارد بشه، بچه های قدیمی تری اضافه بشن و اجرا برن، من فکر میکنم این تنوع باعث این میشه که افکار جدیدی که وقتی اضافه بشه، فکر میکنم که اون تعبیری که شاید ما از هنرمندان به عنوان مثلا هنرمندان تئاتر به عنوان پزشکان جامعه در حوزه روح و روان میتونیم صحبت کنیم که شما به درستی اشاره کردید که الان بهترین زمانه که هنرمندان اون رسالت واقعی هنر خودشون رو انجام بدن و اتفاق بیفته، مثل بچه های موسیقی که به صورت مجازی شروع کردن به کنسرت گذاشتن و کار گذاشتن، بچه های تئاتری میتونن از این اوضاع کار بکنن، بچه های نمایشگران خیابانی، بچه های نمایش ایرانی که استاد داوود فتلی بیگی به درستی این مورد رو فرمودن، توی حوزه نقالی نمایش های دیگه که وجود داره با فضای باز با همه رعایت های پروتکل های بهداشتی میتونه این اتفاق بیفته. و به نظرم میاد که نیازمند این هستیم که شاید یه مقداری سوی نگاه و زاویه دیدمون رو یه مقداری تغییر بدیم. تمام نمایش‌ها نمایش‌های صحنه‌ای نیست، همه تئاترها تئاترهای صحنه‌ای نیستن و ما بقیه هنرمندانی که تو عرصه‌های مختلف دارن کار میکنن، همونطور که دوستان در حقیقت تئاتر خصوصی میگن که تئاتر دولتی همه تئاتر ایران نیست و تئاتر خصوصی هم جزء پیکره تئاتر کشور هستش، توی این زمینه هم واقعا همه نمایش ها تمام تئاتر ایران تئاتر صحنه نیست. نمایش های بیرونی، فضای باز که حالا نمایش های محیطی، میدانی، نمایش های خیابانی یه مجموعه هستن، اینها الان میتونن کارساز باشن این اتفاق بیفته با همه مواردی که وجود داره تو فضای باز راحت‌تر اجرا بشه. اینا فکر می‌کنم نیاز به بازنگری و یه دوراندیشی داره که انشالله اتفاقای خوبی تو این عرصه بیفته، چرا که الان فکر می‌کنم که ضرورت و لزومش بیش از گذشته به چشم میاد. الان با شرایطی که الان وجود داره فکر میکنم که میتونه خیلی فضا رو تلفیق تر کنه.
بله خیلی متشکرم جناب نصیری. حالا ما حتما یک برنامه‌ای در آتی در رابطه با نمایشگران محیطی، فضای باز، بیرونی یا خیابانی خواهیم داشت. انشاءالله از حضور شما هم دعوت میکنیم که ما برنامه در خدمتتون باشیم. اگه اجازه بدید برگردیم سر بحث اصلی امروزمون که در رابطه با همین تئاتر خصوصی و بایدها و نبایدها بود، شما بفرمایید خب یه جمع‌بندی داشته باشیم، نظرتون چیست واقعا؟ یعنی چه باید بکنیم؟ من باید تعطیل کنن تئاتر خصوصی رو؟ باید ترمیم کنن؟ چه اتفاقی باید رقم بزنه؟ چون به هر جهت این هم باید بپذیریم، وقتی ما مجوز داریم به یک مجموعه شروع کرده به کار، کلی آدم پیرامون اون مسئله جمع شدن و دارن ارتزاق میکنن و برای خودشون برنامه چیدن رو اون مجوزی که بهشون دادن. این گونه نیست که ما خیلی بیایم سلبی برخورد کنیم و بگیم برچیده بشه و ولاغه. میشنوم فرمایشات شما رو.
خواهش میکنم. البته من با برچیده شدن و حذف شدن کاملا مخالفم. من اتفاقا من یه مثال عینی رو جا پیوند بگم خدمتتون.
خواهش میکنم.
شخصی که میخواد توی اداره استخدام بشه، تمام مواردی که در ابتدا در پیش از استخدام وجود داره، حتی آزمایش اعتیاد رو هم جزء سرفصلایی که اون کسی که میخواد استخدام بشه باید بره انجام بده.
کاملا درست.
خب حالا بعد از این ماجرا وقتی که میاد استخدام میشه، چند سال بعد اگر گریبانگیر این مطلب شد، خب قبلش این استانداردها رو رعایت کرده ولی بعد از این استاندارد رو رعایت نکرده و دوباره ازش این آزمایش و تست گرفته بشه، خب نیاز به یک ترمیم، نیاز به یک بازنگری، نیاز به یک توجه ویژه داره که این آدم دوباره ترمیم بشه دیگه. چرا؟
بله.
بدنه و سیستم رو دوچار مشکل میکنه.
به نوعی نظارت شانه به شانه، درسته؟
من میخوام حالا از این پیش‌فرض استفاده بکنم، بیام این نکته رو بگم که خب حالا با توجه به این مسئله‌ای که وجود داره، حالا درست یا اشتباه هر اتفاقی که افتاده، ما تا قبل از حضور دکتر سعید اسدی عزیز که واقعا من فکر میکنم جامعه تئاتری خیلی بیشتر از پیش باید هم قدر ایشون رو بدونن، هم به جهت بزرگواری، هم به جهت در حقیقت کار بزرگی رو که برای جشنواره فجر انجام دادن. ما تا قبل از حضور دکتر سعید اسدی تمام کارها باید آماده میشدن، میومدن در فجر اجرا میشدن و بعد اون مشکل اجرای عموم داشتیم.
بله بله. بیشک البته هنرمندان تئاتر همیشه قدردان مسئولینی که زحمت کشیدن هستند و بودن.
بله. و ولی دکتر سعید اسدی اومد با تمام سختی ها، با تمام مرارت ها و مشکلاتی که وجود داره تو بدنه، اینکه شما بخوای یک تغییر ساختاری و سیستمی بدی توی یک موردی که 34 دوره برگزار شده جشنواره و حالا شما درگیر 35 دوره جشنواره فجر هستید، حالا بیاین در دبیر 34 دوره و 35 دوره هستیم، حالا 33 دوره برگزار شده، حالا تو بیایی بخوایی یک تغییر بنیادین رو بذاری و هسته اصلی و مرکزی این تغییر متوجه دقیقا نوک پیکان، متوجه بزرگترین رویداد فرهنگی هنری تئاتر این مملکت باشه.
بله.
خیلی خیلی سخت به نظر بیاد ولی ایشون اومد ایستاد با همه مشکلات و سختی ها و کمک همکاران مرکز هنرهای نمایشی اومدن و این اتفاقی رو که سالها همه ازش صحبت میکردن و شاید انجام پذیرفتنش سخت بود و کسی زیر بار این مسئولیت نمیرفت، ایشون اومد انجام داد. ما نگاه میکنیم که بعد از این ماجرا کلن قضیه برگشته و توی ادوار مختلف جشنواره فجر بعد از دوره 34 کارها باید اجرا عموم برون و میام در ویترین به نام جشنواره تئاتر فجر شرکت میکنم.
بله واقعا اقدام شایسته‌ای بود.
من میخوام بگم که این تغییر بنیادینه نیاز به یک اون جمله معروفی که ما داریم که در شرایط سخت باید تصمیمات سخت بگیریم، واقعا این نکته من فکر میکنم اینجا لزومش اینجا دیده میشه که ما اگر که نیازه که واقعا من هنوزم معتقدم که تئاتر خصوصی کمک بسیار بزرگی رو به جامعه تئاتری و هنرمندان تئاتر و خود ما که از من شما ما بقیه دوستان که خانواده تئاتر همه کنار هم دیگه هستیم، همه هم دیگه رو میشناسیم، میبینیم، شما تئاتر شهر تشریف میارید، من شما رو توی دانشگاه میبینم، تو همه جایی که اتفاق میفته وجود داره و هست. به نظرم میاد که ما برای این که در حقیقت به همدیگه کمک بکنیم، تئاتر خصوصی از ما جدا نیست، ما از اونا جدا نیستیم تو تئاتر دولتی، من احساسم اینه که ما برای این که بخوایم کمک بکنیم باید دست دوستانمون رو، فرق نمی کنه چه در تئاتر دولتی چه در تئاتر خصوصی، بگیریم و بهشون کمک بکنیم. و اینها در حقیقت کسان غریبه یا ناآشنایی نیستن، همه از دوستان خودمون هستن. شما چقدر از دوستان و بزرگوارانی رو دارید که از مدیران سالن‌های خصوصی هستن، من همچنین از بچه ها و رفقایی که توی مدیران سالن‌های خصوصی هستن دوستانمون دارن اجرا میدن، خودمون اجرا رفتیم. ولی میخوام بگم که این به این شکلی که داره ادامه پیدا میکنه خب دوچاره ضرر و زیان میشه برای
قطعا. آقای نصیری، همه ما دوست داریم که این اتفاقا به کمترین حد ممکنش برسه و خیلی خوشحالم که در انتهای فرمایشات حضرت عالی و همون صحبتایی که جناب کوشکی هم داشتن، این همدلی و اینکه دست رفاقت رو ما هم دیگه بگیم، ما در کنار هم دیگه هستیم، همه هیچ مشکلی با دیگران نداریم و دوست داریم ارتقا بدیم و اگر هم داریم صحبت می‌کنیم فقط برای اینکه ارتقا پیدا کنه این سالن‌های خصوصی و بتونن هر دو منتفع بشن، همینطور که سالن‌های خصوصی منتفع میشن هنرمندان هم بتونن منتفع بشن، که حالا ما ان شاءالله فکر می‌کنیم یک برنامه دیگه باید به این قضیه بپردازیم، چون یه مقدارم هنرمندان راجع به مبالغی که پیش از این برنامه کرونا اینا سالن‌های خصوصی می‌گرفتن خیلی اعتراض داشتن. وقتمون خیلی اندک هستش، من فکر می‌کنم یک یا دو اخبار دیگه ای و خانم رایگان برای ما بگند و ما بتونیم خدافظی کنیم. جناب آقای داریوش نصیری پشت خط برنامه ما بودن، بسیار از ایشون تشکر میکنم.
فقط تو پایان عرایضم خیلی کوتاه بگم، من تو ابتدای صحبت هام هم در حقیقت همین نکته رو با شکافی کردم که در حقیقت اتفاقی که داره میفته تو سالن‌های خصوصی ما نهیش نکردیم.
نه کاملا درسته، کسی برنامه رو گوش بده کامل به فهمه کلام شما مطلع خواهد شد.
آره، فقط نکته که وجود داره اینه که ما گفتیم که بحث اقتصاد، همون نکته که شما گفتید، بحث اقتصاد برای کسانی که در سالن‌های خصوصی مدیرانی که هستن، بحث اقتصاد به شدت بالاست و هنرمنده دچار مشکل میشن حالا به قبل از کرونا. بحث ریشه‌ای دیگه هم که وجود داره عدم استانداردهای لازمه. حالا ما میگیم مجوز گرفتیم، اینا نیاز به بازنگری داره، نیاز به
استمرار داره،
ما بخشی رو داریم میگیم که بیچاره مشکلم و بازنگری بشه. و فکر میکنم اساسا هنر تئاتر به وجود اومده که ما ها بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم و گفتگو کنیم، همون چیزی که ارسطو 500 سال قبل از میلاد مسیح در فن شعر خودش یا در بوتیقا میگه، کلا تئاتر برای گفتگو کردن و دیالوگ برقرار کردن به وجود اومده. و امیدوارم که در حقیقت این که ما به فکر بکنیم که تافته جدا بافته هستیم و این قضایا، برای هیچ کدوممون در حقیقت این اتفاق نیفته.
بسیار به درستی اشاره کردید بحث ارسطو رو، امیدوارم ما به سمت فن خطابه و ریتوریقا نریم، همین که فرمودید بوتیقا رو سرمنشأ قرار بدیم و بتونیم دیالوگ برقرار کنیم. متشکرم آقای نصیری، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، انشالله در هفته های آتی هم از شما خبر خواهیم گرفت در رابطه با جشنواره تئاتر مقاومت که ما در دو هفته پیش بهش پرداختیم و سعادت نداشتیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، چم سعادتی از من بود. من از شما، همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و فهیم رادیو خیلی تشکر میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خانم رایگان خیلی سریع، وقتمون زیاد است، یک دقیقه بیشتر وقت.
بله حتما. مجوز نهایی پخش فیلم تئاترها همچنان با سازمان سینمایی است. رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر با اشاره به این که صدور مجوز نهایی پخش فیلم تئاترها همچنان با سازمان سینمایی است، عنوان کرد فقط نظارت اولیه روی آثار توسط شورای نظارت انجام می شود.
درسته، خب این بحثی بود که طی دو هفته اخیر شکل گرفته بود. خیلی متشکرم تاکم رایگان، خبری هست خیلی سریع.
بله، تئاتر عروسکی و یک سکوت سنگین، کرونا نباید مبارک را حذف کند. زهرا صبری کارگردان تئاتر معتقد است سکوت نسبت به برگزاری 18مین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک سکوتی سنگین است و باید برای برگزاری این رویداد برنامه‌ریزی شود.
خیلی متشکرم. بله، امیدوارم تئاتر کودک و عروسکی بیش از پیش جدی گرفته بشه و جشنواره برگزار بشه. همینطور که می‌دونید الان هم نمایش کودک توسط توی پارک لاله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارن اجرا میرن، سه روز آخر هفته با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، و هنرمندان هم یک پویشی رو راه انداختن تحت عنوان من ماسک میزنم که بسیار پویش خوبی است. امیدوارم که همه ما بتونیم تبعیت بکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید با برنامه پرده آخر. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه بودم در خدمتتون. به پایان برنامه رسیدیم. میخوام از شما عزیزان خداحافظی بکنم به اتفاق همکار سرکار خانم مژگان رایگان و صدابردار محترممون سرکار خانم شیرین پوراسکری و تهیه کننده مهربان جناب آقای نادر بنی صفار. شنوندگان عزیز و ارجمند، موضوع برنامه هفته آتی ما هم در ادامه همین برنامه، یعنی سالن‌های اختصاصی، بایدها و نبایدها خواهد بود. امیدوارم با ما همراه باشید. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند و استدعا میکنم که با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، پیشنهاد بدید برای بهینه ساختن برنامه ها میتونه کمک مؤثری باشه به همکاران ما. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و همچنین یک شماره مستقیم 27861035. این برنامه روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ساعت 15:55 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه پندانه بشنوید حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، یعنی سخت ترین دشمن تو نفس توست که در میان دو پهلوی توست. گفت به حکم آن که هر آن دشمنی که با وی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را، که چندان که مدارا بیش کنی مخالفت زیادت کند. فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، وگر خورد چو بهائم بیوفتد چو جماد. مراد هر که براری مطیع امر تو گشت خلاف نفس، که فرمان دهد چو یافت مراد. مراد هر که براری مطیع امر تو گشت خلاف نفس، که فرمان دهد چو یافت مراد.
اما دوستیم، از خود و دیگران در مقابل بیماری محافظت کنید.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
فصل تابستونه و مصرف آب زیاد، اما با رعایت چند نکته ساده میتونید آب مصرفی خانگی رو به طور قابل توجهی کاهش بدین و با یک تیر چند نشون بزنید. اجرای این روش هم بسیار آسونه. هم با صرفه‌جویی در مصرف آب بهای کمتر می‌پردازید، هم به آیندگان هم حق استفاده از نعمت خدادادی رو خواهید داد. و همچنین اسراف در هر چیزی از جمله آب در دین ما نکوهش شده و گناهی بزرگ محسوب میشه. شنوندگان محترم از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ساعت 16 برنامه زیر رادیکال رو میشنوید، جایگاه پرورش در نظام تعلیم و تربیت کشور در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره.
معلم جانشین همه نداشتن هاست.
بنیادی ترین، پایدارترین، ماندگارترین و مؤثرترین و حتی ارزانترین راه برای بهبود جوامع مسیر آموزش و پرورش.
زیر رادیکال.